شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر چهارشنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا، در هفتمین روز از آبان ماه صدای ما را از پراگ در اروپای مرکزی میشنوید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو در این برنامه، تا در اون نگاهی داشته باشیم به موضوعات مختلفی از جمله اتهام تجاوز و پیچ و خم‌های حقوقی اون. از یارانه‌ها خواهیم گفت و برنامه‌های متفاوت دولت و مجلس برای حذف اون در برخی دهک‌ها، و البته پای صحبت‌های یک عکاس خواهیم نشست که این روزها عکس‌های دو دهه پیش او در فضای اینستاگرام حسی از نوستالژی رو رقم زده. اینها و بیشتر از اینها در همین ساعت 14 رادیو فردا که دعوت می‌کنم برای شنیدن اون همراه ما بمانید. ابتدا مروری داریم بر تازه‌ترین خبرهای این ساعت با همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا. ارتش اسرائیل میگوید پس از هدف قرار دادن آنچه ده‌ها هدف شبه نظامی نامید، آتش بس را دوباره در غزه برقرار کرده است. هواپیماهای اسرائیلی روز سه‌شنبه و ساعاتی پس از آنکه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور گروه افراطی حماس را به نقض آتش بس متهم کرد، به شهر غزه حمله کردند. آژانس دفاع مدنی غزه از کشته شدن دست کم 50 نفر در جریان حمله اسرائیل به غزه خبر داد که 22 تن از کشته شدگان کودک و زن هستند. محمود بسال مدیر این نهاد اقدام اسرائیل را نقض فاحش توافق آتش بس خواند و گفت وضعیت در غزه وحشتناک است. دستور حمله به نوار غزه در پی تحویل بقایای پیکر بیجان یک گروگان اسرائیلی از سوی گروه افراطی حماس صورت گرفت، آن هم در حالی که بخشی از جسد آن گروگان پیشتر تحویل داده شده بود. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. سخنگوی دولت چین میگوید شی جی پینگ و دونالد ترامپ رؤسای جمهور چین و آمریکا روز پنجشنبه در حاشیه نشست آسئان در بوسان با یکدیگر دیدار میکنند. وزارت خارجه چین گفته است دو طرف درباره موضوعهای راهبردی و بلند مدت مرتبط با روابط چین و آمریکا گفتگو خواهند کرد. دونالد ترامپ گفته انتظار دارد اولین دیدارش با رئیس جمهور چین در دوره دوم ریاست جمهوریش به توافقی برای کاهش تعرفه‌های منجر شود که واشنگتن در ارتباط با تولید و صادرات ماده مخدر صنعتی فنتانیل بر چین اعمال کرده است. در حالی که معامله‌گران بازارهای جهانی به نتیجه دیدار رهبران چین و آمریکا چشم دوخته‌اند، خبرگزاری رویترز گزارش داده دولت چین 3 محموله سویا از ایالات متحده آمریکا خریداری کرده که می‌تواند نشانه دیگری از کاهش تنش‌ها بین دو اقتصاد بزرگ جهان باشد. مقام‌های پاکستان با متهم کردن حکومت طالبان به حمایت از آنچه تروریست‌های ضد پاکستان نامید از شکست مذاکرات صلح با افغانستان خبر دادند. عطاالله ترار وزیر اطلاع‌رسانی پاکستان در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی نوشت طرف افغان تضمینی نداده و راه حل عملی ارائه نکرده است. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان هم درباره هر گونه اقدامی که او تروریستی نامید به حکومت طالبان هشدار داد. حکومت طالبان هنوز به این گفته‌ها واکنش نشان نداده است، اما پیشتر عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت کشور این حکومت درباره هر گونه اقدام نظامی هشدار داده و گفته بود هر حمله‌ای با پاسخی روبرو خواهد شد که برای پاکستان درس و برای دیگران پیام باشد. خشونت‌های مرزی میان دو کشور 17 مهر ماه پس از انفجارهایی در کابل که طالبان آن را به پاکستان نسبت داد آغاز شد. این خشونت‌ها بیش از 70 کشته و صدها زخمی بر جای گذاشت. پس از آن دو طرف در استانبول مذاکراتی را برای صلح برگزار کردند. معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل مازندران از نجات یک خرس قهوه‌ای نابالغ در شهرستان نور خبر داد. به گفته روح الله اسماعیلی این خرس حدوداً 3 ساله که در تله‌ای انسانساز گرفتار شده بود، پس از عملیات بیهوشسازی موقت و معاینه کامل رهاسازی شد. آقای اسماعیلی گفته است اطلاع رسانی سریع اهالی و حضور به موقع محیطبانان مانع از بروز آسیب جدی به این گونه حیات وحش ایران شد و آنها او را در محدوده امن با امنیت غذایی رها کردند. در سالهای اخیر به دنبال توسعه شهری و تغییرات اقلیمی بسیاری از گونه‌های حیات وحش برای پیدا کردن غذا به روستاها راه پیدا کرده و به دام‌ها و باغ‌های روستاییان آسیب وارد کردند که در بسیاری از موارد با خشونت روستاییان مواجه شدند. آنطور که معاون محیط زیست مازندران گفته نجات این بچه خرس نشان دهنده اهمیت تعامل جوامع محلی در حفاظت از گونه‌های حیات وحش است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم محمد زرقامی، و البته اگر دسترسی به اینترنت دارید خبرهای بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
سپاسگزارم که همراه این برنامه شدید و دعوت میکنم که در 55 دقیقه پیش رو با ما باشید. موضوعات متنوعی رو در این برنامه مرور خواهیم کرد و تحلیل هایی رو در این زمینه خواهید شنید. ما ایستگاه اول ما غزه است، پس از دور تازه ای از خشونت ها در نوار غزه که ده ها کشته بر جای گذاشت، ارتش اسرائیل از سرگیری اجرای آتش بس رو اعلام کرد. این خشونت ها پس از کشته شدن یک سرباز اسرائیلی در منطقه رفح آغاز شد که اسرائیل گروه افراطی حماس رو در انجام اون متهم، اما این گروه هر گونه نقشی رو در این حادثه رد کرده است. در این باره بیشتر از ایلیا جزائری بشنوید.
تکرار حملات اسرائیل به نوار غزه در سومین هفته آتش بس و تکرار صحنه های بیرون آوردن اجساد قربانیان از زیر آوار، رویدادهایی که شامگاه سه‌شنبه ششم آبان آغاز شد و تا صبح چهارشنبه ادامه یافت و پس از آن اسرائیل از سرگیری اجرای آتش بس را اعلام کرد. شامگاه سه‌شنبه اسرائیل گروه افراطی حماس را به نقض آتش بس و حمله به سربازانش در منطقه رفح در جنوب نوار غزه متهم کرد، اتهامی که حماس آن را رد می کند. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. منابع متعدد خبری از جمله شبکه های العربیه و الجزیره گزارش دادند که حملات اسرائیل به انهدام 8 منزل مسکونی و 5 چادر آوارگان و 1 خودرو انجامید. بنابراین گزارش ها در این حملات حدود 60 نفر کشته شدند که 12 نفر از آنها کودک هستند. خشونت هایی که به گفته مقام های اسرائیلی پس از کشته شدن یک سرباز اسرائیلی توسط اعضای حماس آغاز شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واکنش به این اتفاقات به خبرنگاران گفت:
هیچ کس نمی‌داند برای سرباز اسرائیلی چه اتفاقی افتاد. اسرائیلی‌ها می‌گویند که او توسط یک تکتیرانداز هدف قرار گرفت و نیروهای اسرائیلی به این حمله پاسخ دادند. به نظرم آنها حق این کار را دارند.
حملات ارتش اسرائیل به غزه پس از آن آغاز شد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شامگاه سه‌شنبه دستور حملات فوری به غزه را صادر کرد. در بیانیه‌ای که دفتر نخست وزیر اسرائیل شامگاه سه‌شنبه صادر کرد آمده است: پس از مشورت‌های امنیتی نخست وزیر نتانیاهو به ارتش دستور داد فوراً حملات قدرتمندی در نوار غزه اجرا کند. این بیانیه دلیل این دستور را مشخص نکرد، اما یک مقام نظامی اسرائیلی به خبرگزاری رویترز گفت که حماس با انجام حمله‌ای علیه نیروهای اسرائیلی در منطقه‌ای که تحت کنترل اسرائیل است آتش بس را نقض کرده است. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل هم حماس را به حمله به نیروهایش در غزه متهم کرد. او در بیانیه‌ای گفت سازمان تروریستی حماس بابت حمله به سربازان ارتش دفاع اسرائیل در غزه و بابت نقض توافق در بازگرداندن اجساد گروگان‌ها بهای سنگینی خواهد پرداخت. آقای کاتس افزود حمله حماس به سربازان ارتش دفاع اسرائیل در غزه عبور روشن از خط قرمز است و ارتش با نیروی عظیمی پاسخ خواهد داد. در واکنش حماس بر پایبندی به آتش بس تأکید و هر گونه نقش در حمله به سرباز اسرائیلی را رد کرد. پس از این رویدادها آقای ترامپ تأکید کرد که هیچ چیز آتش بس غزه را به خطر نمی اندازد. پس از 2 سال جنگ 18 مهر گذشته آتش بس غزه بر پایه طرح صلح منعقد شد که دونالد ترامپ ارائه داده است. بر پایه توافق آتش بس حماس همه 20 گروگان زنده باقی مانده در اسارت خود را در برابر آزادی حدود 2000 زندانی فلسطینی آزاد کرد. اجساد 28 گروگان کشته شده هم بر پایه توافق باید تحویل اسرائیل داده شود، اما تا کنون بقایای 15 گروگان تحویل اسرائیل داده شده. پیش از رویدادهای سه‌شنبه هم بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل حماس را به نقض توافق متهم کرده بود، زیرا به گفته او در روند بازگرداندن اجساد گروگان‌ها به اسرائیل اجساد اشتباهی را تحویل داده بود. مقام‌های اسرائیلی همچنین حماس را به تعلل در تحویل دادن اجساد گروگان‌ها متهم می‌کنند. حماس اما می‌گوید که انبوه ویرانی و آوار شناسایی محل اجساد را دشوار کرده است. اسرائیل در مقابل تأخیر در تحویل اجساد را عمدی می‌داند. شوش بدروسیان سخنگوی دولت اسرائیل در این باره میگوید:
حماس توافقی برای تحویل همه گروگان‌های باقی مانده که 48 نفر هستند منعقد کرد، اما این توافق 15 روز پیش نقض شد. اسرائیل در این مدت صبر کرد و به حماس فرصت داد اجساد 28 گروگان کشته شده را تحویل دهد. ما می‌دانیم که حماس توانایی مشخص کردن محل اجساد 13 گروگان که همچنان در غزه هستند را دارد.
پیشتر اسرائیل اعلام کرده بود که اجازه جستجو به دنبال اسناد گروگان‌های کشته شده در منطقه از غزه را داده که همچنان در کنترل ارتشش قرار دارد. عملیاتی که مصر هم با ارسال ماشین‌آلات و لودر به غزه در آن شرکت می‌کند.
ایلیا جزیری گزارش می‌داد. خبر بازداشت و سپس آزادی پژمان جمشیدی، بازیگر ناماشنا، در رسانه‌های ایران شبکه‌های اجتماعی بازتاب بسیاری داشته و بسیاری از کاربران اون رو نشانه دیگر از برخوردهای تبعیض‌آمیز یا متناقض در جمهوری اسلامی دونستند. پرسش‌ها و شبهاتی که معمولاً از سوی مراجع رسمی پاسخی به اون داده نمیشه. درباره ابعاد حقوقی این پرونده و سوالات بسیاری که در این زمینه شهروندان ایرانی دارن بیشتر صحبت خواهیم کرد، اما ابتدا مروری بکنیم بر تازه‌ترین جزئیات این رخداد با بنیامین صدر.
تنها 3 روز پس از آزادی موقت، پژمان جمشیدی از ایران به مقصد ترکیه پرواز کرد. آن هم ساعاتی پس از انتشار گفتگوی یک زن جوان که به همراه مادرش این بازیگر پرکار امروز سینما و ملی پوش دیروز را به تعرض جنسی و تجاوز به عنف متهم کردند. و جزئیات ماجرا از زبان آنها در شماره 6 آبان روزنامه هم‌میهن چاپ تهران منتشر شد. اما ماجرا از کجا رسانه‌ای شد؟ از آنجا که خبر رسید پژمان جمشیدی 30 مهر به دلیل آنچه تعرض و تجاوز جنسی به یک زن جوان عنوان شده بازداشت شده است. قاضی پرونده در آن روز گفت که شواهد این موضوع در اختیار اوست، هرچند که این قرار بازداشت با اعتراض پژمان جمشیدی، خانواده و وکلایش روبرو شد و آنها مدعی شدند که زن جوان به قصد اخاذی ادعای تجاوز را مطرح کرده است. ادعایی که البته دختر شاکی و مادرش هر دو مدعی هستند به تایید پزشکی قانونی در شب حادثه رسیده است. در مقابل پژمان جمشیدی هم 3 روز بعد از آزادی موقت و همزمان با ترک ایران در متنی که 3 شنبه در صفحه اینستاگرام خواهرش مامک جمشیدی منتشر شد درباره نظر پزشکی قانونی نوشته که نتیجه دقیقاً خلاف ادعایی است که شاکی مطرح کرده. پژمان جمشیدی در متن منتشر شده در اینستاگرام خواهرش همچنین نوشت که برای مدت کوتاهی به دلایل شخصی از ایران می‌رود و زود برمی‌گردد، موضوعی که البته وکیل او هم بر آن تاکید کرده است. اما همزمان با طرح این اتهام‌ها و واکنش متهم، وبسایت روزنامه هم‌میهن هم از دسترس خارج شد. و در توضیح چرایی این اتفاق، جواد روح، سردبیر روزنامه هم‌میهن، به وبسایت جماران در تهران گفت که در دسترس نبودن وبسایت ارتباطی با گفتگو درباره پرونده پژمان جمشیدی ندارد. برخی خبرهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی اما حکایت از آن داشت که دلیل از دسترس خارج شدن وبسایت روزنامه هم‌میهن انتشار یک تصویر مرتبط با حجاب در صفحه نخست این روزنامه بوده است. خبرگزاری حکومتی تسنیم از تصویر منتشر شده در صفحه نخست 6 آبان روزنامه هم‌میهن انتقاد کرد و انتشار تصویر زنی با چادر مشکی با روبند و لاک قرمز را اقدامی آمدانه به قصد توهین به حجاب دانست. این در حالی است که به تازگی و پیش از این اتفاق غلام حسین کرباسچی، مدیر مسئول روزنامه هم‌میهن و شهردار پیشین تهران در یک گفتگوی تصویری گفت که وقتی گروهی بیکار به تعبیر او به صورت روزمره به روزنامه ها حمله می کنند و روزنامه نگارها را تحت فشار قرار می دهند، نتیجهش خلاف آزادی رسانه است.
این همه وزارت ارشاد و دادگاه نمیدونم مطبوعات و هیئت منصفه و یه روزنامه که کلش 1000 تا تیراژ 2000 تا تیراژ داره، اصلا چه بردی داره شما این نظام مقتدری که اینقدر دنیا ازش حساب میبره؟ به قول شما اگه روزنامه یک گزارش اجتماعی تهیه کرد بریم آدمو تهدید کنیم که آقا نه، تو نباید وضعیت مثلا زنان بی سرپرست اینجوری بگی.
اما سه‌شنبه به موازات انتشار خبر خروج پژمان جمشیدی از ایران و از دسترس خارج شدن وبسایت روزنامه هم‌میهن، رئیس پزشکی قانونی هم در جمع خبرنگاران درباره مسئله تایید تجاوز که زن جوان شاکی میگوید از سوی این نهاد تایید شده گفت که چنین چیزی به او ارجاع نشده و او از این موضوع مطلع نیست.
من هنوز مطلع نیستم. بعضا افراد غیر مسئولی حرفای خودشون رو از زبان پزشکی قانونی میگن.
همزمان سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی سه‌شنبه گفت که این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و به گفته او از نظر قانونی امکان اطلاع رسانی وجود ندارد. خبر بازداشت و سپس آزادی و خروج پژمان جمشیدی از ایران هم در رسانه‌های ایران و شبکه‌های اجتماعی بازتاب بسیار داشت. بسیاری از کاربرها آن را نشانه دیگر از برخوردهای تبعیض‌آمیز و متناقض دانستند. اینکه سرعت رسیدگی به پرونده افراد با نفوذ به اندازه است که در مدت 3 روز متهم به تجاوز با وثیقه به صورت قانونی از کشور خارج می شود.
گزارش بنیامین صدر رو میشنیدید. اگر تلاش بکنید که همکنون سایت روزنامه هممیهن رو باز کنید، متوجه میشید که همچنان سایت این روزنامه مسدود هست و صفحه اینستاگرام این روزنامه هم به روز نشده، اما روزنامه به صورت چاپی امروز منتشر شده و عکسایی از سرمقاله های اون مثلا منتشر شده. اما سوالات بیشماری درباره این پرونده مطرحه، از اینکه برخورد با موضوع تجاوز در قانون چگونه است، یا اینکه در پرونده در جریان چگونه متهم با قرار وثیقه میتونه از ایران خارج بشه، و سوالات بیشمار دیگری که خصوصا در فضای آنلاین بسیاری از کاربرها به اون پرداختند. حسین احمدی نیاز وکیل ساکن هلند به برخی از این پرسش ها پاسخ داده.
در چنین اتهامی آدم ربایی و تجاوز با عنف، خصوصا تجاوز با عنف، این جزو جریمه سنگین محسوب میشه که در قانون آیین دادرسی کیفری ایران برای چنین اتهامی در صورت وجود داشتن دلایل کافی باید قرار بازداشت موقت صادر بشه و این قرار نباید تبدیل به وثیقه بشه. شوربختانه قوه قضایی در ایران فاقد اون استقلاله و بیشتر تحت نفوذ و تأثیرات قرار میگیره. اون استقلال قضایی کافی در این زمینه وجود نداشته. کافیست به اظهارات خود متهم پرونده و دلایل موجودی که دیروز خبرنگار محترم روزنامه هم‌میهن خانم محمدی اعلام کرده که بله، در پزشکی قانونی دلایل کافی دال بر توجه اتهام به ایشون وجود داره، چون روند رسیدگی به این پرونده در گذشته مطرح بوده، یعنی مال یک هفته دو هفته پیش نبود، این در فرایند رسیدگی بوده، چین دعوایی مطرح شده و پس از اثبات دلایل بازپرس پرونده قرار بازداشت موقت را صادر میکنه.
یعنی اون بازداشت بر مبنای اثبات اتفاق میفته یا دقیقا. پیش از اون در دوره تحقیق هم میتونه اتفاق بیفته؟
بله، ببینید، ابتداعاً در طبق قانون دادرسی کیفری در ایران وقتی که شاکی در پرونده کیفری شکایت میکنه، اگر دلایل کافی وجود داشته باشه پرونده ارجاع میشه به شعبه دادیاری یا بازپرسی. پرونده های مهم مثل چنین پرونده ای به بازپرسی ارجاع میشه. بازپرس پرونده تحقیقات را شروع میکنه. اولین موضوع در بحث تحقیقات ارجاع به پزشکی قانونی، جمع‌آوری دلایل، اخذ اظهارات و نمونه گیری هست. اون داکیومنت هایی که بایستی مورد نیاز برای اثبات اون اتهام در مرحله تحقیقات باشه همه باید جمع‌آوری بشه،
که البته رئیس پزشک قانونی در این زمینه ابراز بی‌اطلاعی کرده.
خب ببینید، خب روزانه پرونده‌های بسیار زیادی به پزشکی قانونی ارجاع میشه، شاید ایشون اطلاع نداشته، اما به طبع هیچ بازپرسی بدون دلیل دستور بازداشت موقت را صادر نمی‌کنه، چون ما 10 قرار تأمین کیفری داریم که سنگین‌ترین نوع قرار بازداشت موقت هست. بنابراین قرار بازداشت موقت زمانی صادر میشه که دلایل کافی بر توجه اتهام به متهم وجود داشته باشه. اما وقتی که این بازداشت صورت میگیره، به طبع متهم حق دارد به این قرار بازداشت موقت اعتراض بکنه و پرونده به دادگاه کیفری استان ارجاع میشه، اما نکته عجیب در اینه چگونه هست که دادگاه کیفری استان ظرف 3 تا 4 روز فوراً به این موضوع رسیدگی میکنه، قرار رو نقض میکنه و حالا بعداً اینو ارجاع میده که به قرار وثیقه تبدیل میشه. این نکته خارج از روال عادی هست، یعنی یک نوع نفوذ قطعاً در دستگاه قضایی وجود داشته، چون بسیاری از شهروندان ایرانی که فاقد چنین امکانات رسانه‌ای یا چنین نفوذی هستند، وقتی که بازداشت موقت صادر میشه زمان بسیار زیادی طول میکشه تا اینا بتونن به این قرار بازداشت موقت اعتراض بکنن، پرونده به دادگاه کیفری یا دادگاه
این نکته رو مادر خود زن جوانی که اتهام تجاوز رو مطرح کرده هم میگه سرعت در رسیدگی به این پرونده آنچنان زیاد بوده و چطور در پرونده های دیگه این اتفاق نمیفته.
دقیقاً این حرف درسته، چون ما در 100% پرونده های سیاسی، امنیتی و عقیدتی در ایران 100% حقوق متهمین پایمال میشه، به شکل فلعی همه اینها بازداشت موقت میشن و هیچ گونه صدایی برای استماع دادخواهی شهروندانی که به ناحق بازداشت شدن وجود نداره. اما چگونه هست برای این متهم بلافاصله دادگاه کیفری استان فوراً پرونده، اصلا پرونده چگونه هست که فوراً ارجاع میشه؟ حالا قوه قضایی معمولاً در پرونده هایی که چهرهای شاخص هستن یا بعد رسانه‌ای پیدا میکنه، اولین کار اینه که از عدالت به طور کامل خارج میشه و به شکل فلعی و احساسی تصمیم میگیره، در حالی که در اینجا نه، حقوق یک قربانی هست. شوربختانه در این پرونده بیشتر متهم مطرح هست تا قربانی. شاکی که همون قربانی هست صدایی جز حالا همین مطلبی که در روزنامه هم میهن منتشر شده، صدایی برای شنیدن اتفاقی که برای وی افتاده وجود نداره.
اگر که بتونید کوتاه درباره این در یک نگاه کلی تر اگر به پدیده تجاوز و حمایت قانونی دربارش بخوایم صحبت بکنیم،
ببینید این یک واقعیته. الان در حقوق کیفری نوین موجود در اروپا، چه در انگلستان، آمریکا، کانادا، هلند و اتحادیه اروپا به طور کامل، وقتی که زن قربانی اراده نداشته باشه، اگه رابطه ایست شکل بگیره در قالب تجاوز قرار میگیره. این مفهوم نوینی هست که در این زمینه وجود داره. بنابراین و این در رویه‌های قضایی به طور کامل اثبات شده و این امر
درباره رضایت طرفین صحبت میکنید.
دقیقا. در نظام قضایی ایران به علت لجام گسیختگی موجود در اجتماع ایران، در جامعه ایران، سقوط بسیاری از ارزش‌ها، نبود عدالت قضایی، همه اینها باعث شده که صداهای بسیار زیادی از تجاوز مطرح میشه، دعاوی بسیار زیادی ارائه میشه به قوه قضایی. کثرت این دعاوی باعث شده که قوه قضاییه بسیار ضعیف به صدای قربانیان تجاوز توجه کنه و صرفاً در اینجا خشونت کامل از لحظه اول تا پایان، یعنی بایستی فرد دست و پاشو از بیرون ببندن، هیچ راه فراری وجود نداشته باشه، هیچ امکان دفاعی وجود نداشته باشه، اینها میان 100% تمام موارد رو در نظر میگیرن، ولی در اینجا میگن خب این خانم با خانه آقای جمشیدی طبق ادعای خودش میگه من دعوت کرده رفتم داخل خونش. پس تو خودت رفتی در آنجا، با اراده خودت رفتی، یعنی اجباری در این نبوده. این قوه قضایی همین رو در نظر میگیره و همین باعث میشه که اون عنصر تجاوز سست بشه و به قرار بازداشت موقت به وثیقه تبدیل میشه. بنابراین در اینجا هست که موضوع رو قوه قضایی در نظر میگیره، نوع نگاه به این مسئله هست و که بیشتر این به ضرر قربانی هست و به نفع متهم. این یک رویه قضایی غلط در نظام قضایی ایران در باب قربانیان تجاوز هست.
ارزیابی حسین احمدی نژاد رو میشنیدید، وکیل در هلند، و ارزیابی حقوقی او از این پرونده. وقتی که شب گذشته خبر خروج پژمان جمشیدی از ایران روی صفحه اینستاگرام رادیو فردا منتشر شد، بسیاری درباره اون نظر دادند. یکی از بیشترین بازتاب ها رو داشته در این صفحه، از جمله سرمه برای ما نوشته مطمئنم برگشتی در کار نخواهد بود، گذاشتم بره و همه چیز به فراموشی سپرده بشه. علی نوشته از قضاوت برای ما در مطلبی که نوشته بلندتر، اما مفهومش اینه که از قضاوت زود هنگام جامعه انتقاد کرده و میگه باید منتظر صدور حکم دادگاه بود. ندا میگه اگر گناهکار بود ممنوع الخروج نمیشد. مریم نوشته که جایی که بهش تهمت زده میشه معلومه که نمیمونه، و البته مژگان میگه با رفتنش ثابت کرده که یه چیزی در این پرونده به ضررش بوده. نظرات بسیار مختلف و متناقضی هست. شما هم اگر در این باره نظری دارید میتونید اون رو با ما در میون بگذارید. @فرداگرام جاییست که در تلگرام میتونید صدای خودتون رو به ما برسونید.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر، دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
یک تیم بین المللی از متخصصان روز چهارشنبه اعلام کردند که تغییرات اقلیمی سلامت مردم در سراسر جهان رو به خطر انداخته و شکست سیاست ها منجر به میلیون ها مرگ قابل اجتناب در هر سال میشه. گزارش شمارش معکوس لنست میگه اعتیاد جهان به سوخت‌های فسیلی باعث آلودگی سمی هوا، آتش‌سوزی‌های جنگلی و شیوع بیماری‌های مانند تب دنگی میشه و میلیون‌ها نفر هر ساله به دلیل عدم مقابله با گرمایش جهانی جان خود را از دست میدند. در این باره بیشتر از گلناز اسفندیاری بشنوید.
افزایش دمای هوا همکنون در هر دقیقه باعث مرگ یک نفر در جهان می شود. این را گزارش شمارش معکوس لنست، یک مطالعه بزرگ سالانه که تأثیرات تغییرات اقلیمی بر سلامت را بررسی می کند، اعلام کرده است. این گزارش می گوید 546 هزار نفر هر ساله بین سالهای 2012 تا 2021 میلادی به دلیل قرار گرفتن در معرض گرما جان خود را از دست دادند که افزایش چشمگیری نسبت به ارقام دهه 1990 به شمار می رود. و بر اساس این گزارش، گازهای سمی ناشی از آتش سوزی های جنگلی سال گذشته منجر به مرگ 154 هزار نفر شدند. این گزارش خواستار افزایش سرمایه گذاری در انرژی بدون کربن و زیرساخت‌های مقاوم در برابر آب و هوا و برنامه‌ریزی بهتر برای چالش‌های بهداشتی شده است. انرژی بدون کربن شامل منابع انرژی پاکی مانند انرژی خورشیدی، بادی، آبی، زمین‌گرمایی و هیدروژنی است که برخلاف سوخت‌های فسیلی باعث آلودگی هوا، افزایش دی‌اکسید کربن و تغییرات آب و هوایی نمی‌شوند. با توجه به اینکه دمای هوای جهان در سال 2024 میلادی به گرمترین رکورد خود رسید و برای اولین بار 1.5 درجه سانتیگراد نسبت به دوره پیش از صنعتی شدن بالاتر رفت، کارشناسان تهدیدات سلامتی ناشی از موج گرما، خشکسالی، باران‌های شدید و سایر پدیده‌های مرتبط با آب و هوا را مورد بررسی قرار دادند. در این گزارش آمده است که دولت‌ها در سال 2023 میلادی بیش از 950 میلیارد دلار صرف یارانه‌های سوخت فسیلی کرده‌اند. این گزارش شش کشور را به عنوان بدترین متخلفان معرفی کرده است: روسیه، ایران، ژاپن، آلمان، عربستان سعودی و چین. به طور کلی نویسندگان این گزارش شرکت‌ها، تصمیم گیرندگان کلیدی و رهبران جهان را به عقب نشینی از تعهدات اقلیمی خود متهم کردند و از بازیگران محلی و گروه‌های اجتماعی به خاطر پر کردن خلأ رهبری تمجید کردند. پروفسور آلی جی از دانشگاه سیدنی استرالیا که عضوی از تیم تجزیه و تحلیل این مطالعه بود گفت: ما دائما به مردم تاکید می‌کنیم که استرس گرما می‌تواند بر همه تأثیر بگذارد و می‌تواند کشنده باشد. فکر می‌کنم بسیاری از مردم این را درک نمی‌کنند و اینکه هر مرگ ناشی از گرما قابل پیشگیری است. نسخه 2025 شمارش معکوس لنست در مورد سلامت و تغییرات اقلیمی توسط UCL با همکاری سازمان بهداشت جهانی و نیز 128 متخصص از بیش از 70 مؤسسه دانشگاهی و آژانس‌های سازمان ملل متحد تهیه شده است.
گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد و با این گزارش می‌رسیم به نیمه راه این برنامه ساعت 14. سپاسگزارم از شمایی که همراه ما هستید. این برنامه 30 دقیقه دیگر ادامه خواهد داشت. با ما باشید. موضوعات متنوعی رو می‌خوایم درباره‌اش همچنان صحبت بکنیم، اما پیش از اون و پیش از هر چیز مروری دوباره داریم بر تازه‌ترین خبرهای این ساعت با محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، هلندی‌ها روز چهارشنبه انتخاباتی زودهنگام برگزار کردند که می‌تواند محکی برای سنجش قدرت جناح راست افراطی در این کشور باشد. آخرین نظرسنجی‌ها از برتری چشمگیر خیرت ویلدرز، رهبر حزب افراطی آزادی که ضد اسلام و مخالف مهاجران است، حکایت دارد. آقای ویلدرز با خارج کردن حزبش از ائتلاف چهارگانه دولت پیشین و ایجاد بحران در موضوع مهاجرت موجب سقوط دولت شد. فرانس تیمرمانس، معاون پیشین کمیسیون اروپا و رهبر ائتلاف سبز کارگر، از دیگر بخت‌های تشکیل دولت است. در نظام سیاسی ائتلافی و پیچیده هلند، هیچ حزبی به تنهایی نمی‌تواند به 76 کرسی لازم برای تشکیل دولت دست یابد. دولت پیشین برای تشکیل ائتلاف 223 روز زمان برد. تا زمان تشکیل دولت جدید، نخست وزیر موقت دیک اسخوف اداره کشور را بر عهده خواهد داشت. ارتش اسرائیل میگوید پس از هدف قرار دادن آنچه ده ها هدف شبه نظامی نامید، آتش بس را دوباره در غزه برقرار کرده است. هواپیماهای اسرائیلی روز سه‌شنبه و ساعاتی پس از آنکه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور گروه افراطی حماس را به نقض آتش بس متهم کرد، به شهر غزه حمله کردند. آژانس دفاع مدنی غزه از کشته شدن دست کم 50 نفر در جریان حمله اسرائیل به غزه خبر داد که 22 تن از کشته شدگان کودک و زن هستند. محمود بسال مدیر این نهاد اقدام اسرائیل را نقض فاحش توافق آتش بس خواند و گفت وضعیت در غزه وحشتناک است. سخنگوی دولت چین میگوید شی جی پینگ، دونالد ترامپ و دونالد ترامپ رؤسای جمهور چین و آمریکا روز پنجشنبه در حاشیه نشست آسئان در بوسان با یکدیگر دیدار میکنند. وزارت خارجه چین گفته است دو طرف درباره موضوعهای راهبردی و بلند مدت مرتبط با روابط چین و آمریکا گفتگو خواهند کرد. دونالد ترامپ گفته انتظار دارد اولین دیدارش با رئیس جمهور چین در دوره دوم ریاست جمهوریش به توافقی برای کاهش تعرفه‌های منجر شود که واشنگتن در ارتباط با تولید و صادرات ماده مخدر صنعتی فنتانیل بر چین اعمال کرده است. مقام‌های پاکستان با متهم کردن حکومت طالبان به حمایت از آنچه تروریست‌های ضد پاکستان نامید، از شکست مذاکرات صلح با افغانستان خبر دادند. عطاالله ترار، وزیر اطلاع رسانی پاکستان، در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی نوشت طرف افغان تضمینی نداده و راه حل عملی ارائه نکرده است. معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل مازندران از نجات یک خرس قهوه‌ای نابالغ در شهرستان نور خبر داد. به گفته روح الله اسماعیلی، این خرس حدوداً 3 ساله که در تله انسانساز گرفتار شده بود، پس از عملیات بیهوش‌سازی موقت و معاینه کامل رهاسازی شد. آقای اسماعیلی گفته است اطلاع رسانی سریع اهالی و حضور به موقع محیطبانان از بروز آسیب جدی به این گونه حیات وحش ایران جلوگیری کرد و آنها او را در محدوده امن با امنیت قضایی رها کردند.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
همزمان با اوجگیری فشار معیشتی بر خانوارهای ایرانی، جدال دولت و مجلس بر سر کاهش شمار یارانه بگیران در حالی شدت گرفته که احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز سه‌شنبه در جریان جلسه علنی مجلس حاضر شد و به پرسش‌ها و انتقادهای نمایندگان درباره روند حذف یارانه‌ها پاسخ داد. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
صبح سه‌شنبه احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجلس شورای اسلامی حاضر شد تا به پرسش‌های 16 نماینده و ابهامات درباره حذف یارانه دهک‌های معیشتی جامعه پاسخ دهد. در شرایط دشوار اقتصادی امروز که بسیاری از خانواده‌های ایرانی با فشارهای سنگین معیشتی روبرو هستند، دوباره بحث حذف یارانه نقدی اقشار مختلف جامعه ایرانی مطرح شده، موضوعی که نگرانی تازه‌ای برای بسیاری از خانوارها ایجاد کرده است. مجلس معتقد است باید یارانه 27 میلیون نفر قطع شود. وزیر رفاه میگوید حذف 15 میلیون نفر کافی است.
وضعیت اقتصادی جامعه آیا اجازه میده که چیزی که مجلس تصویب کرده، مجلس محترم، حدود 27 میلیون نفر باید حذف بشن؟ ما از این تعداد رو این ماه هم تعدادی رو حذف کردیم.
در این جلسه احمد میدری با ارائه آماری درباره تعداد دارندگان خودروهای لوکس در کشور گفت ما با جمعیت ثروتمندی مواجه نیستیم.
مثلا کسانی که در ایران لامبورگینی دارن 4 نفر هستن، کسانی که مازاراتی دارن 181 نفر هستن، پورشه 3600 نفر هستن، لندروور 10000 نفر هستن. اصلا ما با جامعه ثروتمند که شما بگین 27 میلیون نفرشون رو میتونیم حذف کنیم نیست. من میگم سطح متوسط جامعه چیز دیگه ای هست و دستگاه های مختلف به ما هشدار دادن که میزان حذف یارانه هاتون رو به همین مقدار نگه داریم.
وزیر تعاون و کار با اشاره به اینکه هر کس در تهران مالک خانه باشد و خانواده او 30 میلیون تومان درآمد داشته باشد، جزو دهک هشتم و 3 دهک بالا قرار میگیرد، گفت آنها شامل یارانه نمیشوند، اما این وضعیت به لحاظ اجتماعی مشکل دارد.
خانواده ای که با 3 نفر عضو و صاحب خانه باشه با 30 میلیون تومان درآمد ورود میکنه به دهک هشتم و اگر مستأجر باشه با حدود 42 میلیون تومان. این که چه خانواده ایست این میزان از درآمد رو داره به عهده ماست، اما این که 3 دهک مصداق درآمدیش چی میشه، در کشورهای دیگه نمیگن چند دهک، میگن چه درآمدی. یعنی مجلس محترم الان به ما کمک بکنه بگه هر کسی که درآمدش 50 میلیون شما حذف کنید.
احمد میدری از آن کرد که حذف خانوارها از فهرست یارانه بگیران در سالهای اخیر موجب اعتراض آنان شده است. اما محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات او گفت طبق قانون مصوب مجلس 3 دهک نباید یارانه بگیرند و افسود شما قادر به حذف این دهک ها نیستید.
مجلس به شما گفته بر اساس نظام تامین اجتماعی و پیشبینی که میشه و با آزمون وضعی که هست شما در بین این 10 دهک برید در 7 دهک اینها رو با کاهش فقر مطلق و فقیر دستبندی کنید که این کار انجام بشه. من خواهش میکنم آقای میدری موضوع رو نپیچونیم.
طرح هدفمندسازی یارانه ها سال 1387 و در دولت محمود احمدی نژاد کلید خورد و مرحله اول اجرای آن در اواخر پاییز 89 آغاز شد. هدف از این طرح حذف تدریجی و چند مرحله‌ای یارانه کالاهایی مثل سوخت، برق، آب، مواد خوراکی و سایر کالاهای یارانه‌ای بود. قرار شد بخشی از این صرفه‌جویی به صورت نقدی و مستقیم به مردم پرداخت شود و بخش دیگر به صورت وام به تولید کنندگان و صرف امور عمرانی و فرهنگی اختصاص یابد. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران از اردیبهشت 1401 از 83 میلیون نفر جمعیت کشور 77 میلیون یارانه بگیر در 2 طبقه تقسیم شدند. 30% این جمعیت یارانه 400 هزار تومانی، 60% یارانه 300 هزار تومانی دریافت می‌کنند و 10% از مردم هم یارانه‌ای دریافت نمی‌کنند. دولت مسعود پزشکیان که با کاهش شدید درآمدهای ناشی از تحریم‌ها روبروست در تلاش است تا میزان یارانه بگیرها را کاهش دهد. دولت جمهوری اسلامی سال گذشته نیز نتوانست کل بودجه یارانه‌ها را پرداخت کند و بخش بزرگی از آن را از طریق استقراض تأمین کرد. در همین راستا مرکز آمار ایران اعلام کرد نرخ تورم در مهر ماه به 48.6% رسید. بدین معنی که خانوارهای ایرانی برای خرید مجموعه یکسان از کالاها و خدمات نسبت به سال گذشته 48.6% بیشتر هزینه کردند. در همین راستا دنیای اقتصاد در گزارشی میگوید نرخ فقر در سال 1403 به حدود 36% رسیده و بیش از یک سوم مردم حتی توان تامین حداقل نیازهای اولیه را ندارند.
نسرین افشار گزارش میداد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
شاید شما هم در گشت و گذار آنلاین مثلا در اینستاگرام این روزها با عکس‌هایی از اواخر دهه 70 یا اوایل دهه 80 خورشیدی روبرو شده باشید که حسی نوستالژیک رو در مخاطب برمی‌انگیزه. عکاس این آثار ساسان توکلی فارسانی است که حالا بیش از یک دهه است در لس آنجلس زندگی می‌کنه. آقای فارسانی متولد سال 1341 در تهران و در کنار عکاسی به عنوان طراح تیتراژ سینما و تلویزیون هم شناخته میشه. اون مدت هاست که آرشیو تصویری خود شامل ویدیو و عکس رو گشوده و در حساب اینستاگرامش منتشر میکنه. تصاویری که حالا هر روز دست به دست میشه یادآور روزگاری گذشته است و شهروندان ایرانی هم خود رو در این عکس ها میجویند و برخی خود رو پیدا میکنند. درباره این عکس ها، واکنش مخاطبان به اونها و هنر عکاسی در خیابان از گذشته تا امروز گفتگویی داشتم با ساسان توکلی فارسانی و از او پرسیدم که چرا به صورت پیوسته این آرشیو رو منتشر میکنه.
همون موقع که عکاسی رو من انجام میدادم اصلا همه انرژی ها منفی بود به طرفم، از جایی که میتونستم اصلا عرضه بکنم یا بودجه واسش بگیرم تا اطرافیان و دوست و آشنا و همکار و اینا که این کارا چیه میکنی چی. و حتی الانم که دارم پست میکنم اینا رو و میگن خب چی داره توش، این قوخ میذاری فلان، تو هیچ کدومش توش درآمدی نبود. به قول که بچه ها اساساً بیمایه فطیره. خب این کاری که میکنی در کل تاریخی که حداقل دوربین اختراع شد اومد تصاویری ضبط شده که همش بیشترش خبریه. حتی قبل از تصاویر دوربین و عکس هم بریم عقبتر، تاریخ رو هرچی میخونیم اسم پادشاهان رو داریم میخونیم. نمیدونم مردم و دوران ساسانی چجوری زندگی میکردن، چی نوشتن در موردش نداریم، فقط در مورد پادشاهانه. حالا تو دوران ما عکاسی شده بود، یعنی 90% عکاس ها واسه روزنامه ها کار میکردن اون موقع و فقط هم باید میرفتن سراغ اون پروژه که دارن، برن از فلان کسک در فلان اتاق فلان عکس بگیرن برن تحویل بدن. ولی من دقیقا بر عکس همه اونا کار کردم، ولی عکس ها رو گرفتم
و دوربین رو چرخوندیم به طرف خیابون و به طرف مردم خیابون.
دقیقا شروع کردم عکس گرفتن و خب هر روز هم من چون قبلا نگاتیو کار میکردم اون عکسی که میرفتیم میدادیم عکاسی ظاهر کنش میرفتم میخواستم تحویل بگیرم، یه پاکتی بود توش که یه نگاتیوی توش بود و یه سری عکس هم چاپ شده بود. یه لذتی داشت اون عکس را توی پاکت در بیاری نگاه کنی، هنوزم با همون لذت. الان میرسیم که چرا اینو من دارم پخش میکنم. تو این دورانی که در 15 سالی که من مهاجرت کردم اومدم و اتفاقات تاریخی افتاد، کرونا شد و یه سری از بین رفتن و همکارا را دیدم یه حد 12-13-14 سال، یکیشون فوت کرده، یکیشون تصادف کرده، یکیشون کرونا فوت کرده. ببین تمام آرشیو اینا دود شد رفت هوا، یعنی همشون تو هزار توی فولدرهای تو کدوم هارده تو کدوم کامپیوتره تو وارثاشون میتونن برن به یک عکس‌ها برسن بدونن موضوع چی بوده. و خود من بر بچه ها مثلا هستم میدونم، ولی من همین عکسام که یه دونه عکسی دارم برم فلان موضوع خواهم انتخاب کنم، فقط تو ذهن خودمه چیه، کجاست، چه جوریه، کی گرفتم. ببین یه چیزی من بگم اینجا که فکر کنم جواب سوالو بده. خیلی خیلی قدیم بریم زمان اوایل سینما، فیلم ها ساخته میشد بعد برایش جشنواره ها شکل گرفتن. الان موضوع برعکس شده، همه فیلم درست میکنن برای جشنواره ها، موضوع عکاسی انجام میدن برای جشنواره ها. ولی خب من دقیقا برعکس میرم، من نه تو ایران تو جشنواره شرکت کردم، نه عکسام نه فیلم ها، چون یه مقداری سلیقه‌ای دیدم. برای همین اینجا که رسیدیم که من حالا عکس ها رو پست میکنم، شاید هیچ درآمدی هم نداره دیگه، ولی خب فیدبک ها رو میبینم، میبینم خیلی خوبه، داره یه سری متریال دیگه هم داره اضافه میشه، داره یه قصه دیگه یه به عکس من اضافه میشه.
اون قصه های دیگر هم میشه راجبش صحبت کنیم، چون منم وقتی که دنبال میکنم انتشار عکسای شما رو، اینا رو میبینم که بازخوردهایی که داره، نحوهی که آدم ها امروز دارن به دهه 70-80 خورشیدی نگاه میکنن، پوشش ها رو میبینن، شکل و شمایل شهرها رو میبینن، خودشون رو تو عکس ها پیدا میکنن.
آره همین رو میخوام بگم، اصلا عکس میبینم یه عکسیه که من بارها دیدم، آدم توش رو نگاه کردم، حالا یهو میره منتشر میشه، یهو ارزشش میره بالاتر، یهو یکی توش پیدا میشه، عکس خود برای خود منم یه جور دیگه بعدش بهش نگاه میکنم، میبینم الان دارم اینجا انگار مثلا متولد میشه تازه این عکس، مردم اینو وقتی میبینن مثلا خود اون شخص انگار خیلی جالبه، یک بعضی ها کامنت میذارن میگن این عکس منه، آخ آخ این عکس منه. خب خیلی ها میگن آقا چرا تشکر نمیکنی از فلانی، من بهشون میگم آقا تو خود اینجوری ننویسین، یعنی گذشته خودشونو توی یک مقطعی یه برشی چیزی دارن میبینن، و حالا یکی چون یکی دوتا هم نیست، یه مجموعه است پشت هم ادامه داره و چیزش فرق میکنه. شما شاید خیلی جاهز یه عکس میذاری یکی توش خودش رو پیدا میکنه، من چون ادامه نداره خب خاموش میشه، ولی این چون یه مجموعه من میبینم خب یک متریال دیگه با تا آخرش برم، نمیتونم الان ول کنم وسط کار، یا اینکه الان خسته شدم میگه حالا اینو ولش کن.
چیزی که میخواستم بپرسم راجب وضعیتی است که الان داریم، به هر حال 12 13 ساله که ایران زندگی نمیکنین و مثل بسیاری، مثل من و بسیاری، شاید ایران رو و مشخصا تغییرات ایران رو از دریچه تصویری که کسانی که در ایران هستند و کار شما رو ادامه میدن داریم نگاه میکنی، این رو چطور میبینید؟ چه احساسیه که نیستید اونجا و این کار رو انجام بدید و چقدر از اون دریچه اطلاعات میگیرید امروز؟
ببین شاید این حسرت را نداشته باشم که چرا نیستم اونجا این تصویر رو بگیرم، چرا این کار رو انجام بدم. خب شاید به خاطر این که الان عده زیادی دارن انجام میدن این کار رو و میان، خب دیگه احتیاج نیست که حالا من برایش این وقت بذارم مثلا اونجا باشم، شاید اگرم بودم نمیرفتم برم وقت بذارم برم عکاسی بکنم. شاید یه چیز دیگه هم هستش که واقعا من تو ایران اذیت شدم، از نه از فقط رژیم، از همکار، همسایه، نمیدونم توی خیابون ها نمیدونم یه کیف دوربین هم بدوزن حواسم پرت نباشه، یعنی یه مقدار ناامنی پیدا کرده بودم، از هم از نظر شغلی، هم از نظر امکانات وسیله ها و کار و اینجور برنامه ها. یه شاید اینا رو من تاثیر گذاشته که همون موقع هم که اومدم هیچ غم غربتی به من نیومد که بگم آی کاش که اونجا بودم، کاش که اونجا بودم. خیلی ها با من میگن تو عاشق ایرانی پاشدی رفتی، گفتم آره اینطوری هست، ولی اگه اجازه میدادن تو چرخم تو عراق هم میرفت، ترکیه هم میرفت، اونجا هم عکس میگرفتم، فرقی بالا من نمیکرد. اصلا نمیخوام مرز ببندم بگم ایران ایران تهران فلان، بیشتر ایرانی و وطن و نمیدونم چیز دارم ها، ولی نه انقدر پر رنگ کردم فکر کنن خیلی میگن ساسان دلت واسه ایران تنگ شده داری این عکس ها رو داری پست میکنی. نه من این ور قضیه به عنوان تهیه کننده هم نگاه کن به قضیه که حالا داره عرضه میکنه کاریه که تولید کرده، و ما دو تا آدم بشم، اون ورش آرتیست بشم، این ورش تهیه کنندهش بشم.
حالا در کنار این احساس، ولی اون تغییر رو چطور میبینی؟ به خاطر اینکه به هر حال
تغییر خیلی زیاده، یکی عجیبه برام. من الان نگاه میکنم یه های ویدیوهای و وضع لباسهای بخصوص دخترها و نوع برخورد دخترها و کسی نیست به اینا گیر بده، چون قبلا هم دخترها سعی میکردن آزاد باشن ولی گیر دادن ها انقدر زیاد بود که چی میگن خودشون رو کنترل میکردن، با نوع پوچششون طوری میمدن بیرون. من یه ویدیو دیدم که راک دارن میذارن تو پیاده رو و دارن ملت دست میزنن، که میگم چقدر مثلا آدم ها چقدر تیپ هاشون شبیه همین جاست که من دارم میرم تو خیابون. این تغییرات رو بخصوص تو این دو سه سال اخیر دیدن، بعد از این اتفاقاتی که افتاد و بخصوص بعد از این جنگ 12 روزه بیشتر شد حتی این تغییرات توی پوشش. ولی از نظر زندگی آدما نوع ماشینا نوع چیزا رو خب دنبال کردم، ولی هنوز واقعی نمیبینم، چون باز هم ویدیو و چیزایی که میاد سلکت شده است، فیلتر شده است، میرن میگردن دنبال اون کارت پستاله از تهران، یکی ازش ویدیوهای میذاره همش نگاه میکنه انگار مثلا یک کشور اروپایی هستی. جای دیگه هم هستش، باید بافتای دیگر ندارن، فقط بافتای رنگی خوش رنگ خیابونا رو دارن میذارن.
حتی تغییرات اقلیمی هم توی عکسای شما دیده میشه، مثلا من میزان برفی که در عکسای شما میبینم و اون حتی بارونی که امروز در تهران نمیاد.
دقیقا این برف و اینا که تو پاییز برف میزد، من همیشه آمار زمستون رو روی برفی که مونده رو کوه نگاه میکردم. آدم عاشق برف بودم که کی برف میاد، همش تو کوه نگاه، صبح پا شدم بارون اومده رو میدم چقدر کوه برف نشسته. و این عکس ها من اصلا یه بار توی که پست ها گفته بودم، گفتم بچه ها نماد ایران و بهترین نمادی از تهران که بخوای لوگوش باشه یه چیزی باشه، کوه البرز و توچاله، بینون آزادی و نمیدونم شهیاد و برج میلاد نمیتونه نماد تهران باشه. این کوه هست که از هزاران سال پیش بود و هزاران سال دیگه هم خواهد بود، هیچ تغییری هم نمیکنه. برای همین من یه عکسام اصلا خودش کارکتر کوها گاه البرز، به خاطر همین دیگه بافت برف و مسائل اقلیمی رو روش قشنگ میشه فهمید. عکسی که چند روز پیش گذاشتم تو پاییز تو آبانه، سرما رو حس میکنید، تو پایین کوه هم برف هست. و ولی هم میدیدم از روی کامنت ها که آرزوی بچه ها بارندگی و برف شده، که دیگه نه بارون میاد نه برف یاد، اگرم برف یاد در حد چیز سباکی و آب میشه. ولی خب ببین اینم هست، به بچه ها میگم، خیلی هم توی پخش عکسام دقت میکنم، باید حالا باز هم به این دقت کنم، چون به هر حال اگر روزی که برف میومد من حتما میرفتم عکس میگرفتم، روزی که بارون میومد برم اومد عکسام بارونی میگرفتم، عکس خوشگلتر میشد. ناخودآگاه تعداد عکسام برف و بارونی های یومینی بیشتر میشه، از اون بیشتر شده میبینی شهری پر از برفه دیگه. اینجوری هم نبود خدا وکیلی که بخوایم نگاه کنیم که هر روز برف میومد و بارون میومد و خوشسالی داشتیم، هوای کثیف فراوون بود. نگاه میکنم به احساس هوا که روز تمیزتر بوده رفتی عکس بیشتر گرفت، روزی که هوا کثیف بوده عکس کمتر گرفت.
از ساسان توکلی فارسانی میشنیدید، حساب او رو در اینستاگرام میتونید دنبال کنید و عکس‌های بیشتری رو ببینید، بسیاری از عکس‌هایی که درباره اون هم در این گفتگو صحبت شد و مشروع این گفتگو رو در روزهای پیش رو میتونید در وبسایت رادیو فردا گوش کنید، گفتگوی مفصلی است. اما از وبسایت رادیو فردا گفتم در بخش پوشش زنده یکی از تازه‌ترین خبرها صحبت‌های فاطمه مهاجرانی سخن گوی دولت مسعود پزشکیان که بار دیگه گفته رفع فیلترینگ در ایران کماکان در دستور کار قرار داره. اما روزنامه شرق خبر داده که کمیته بررسی رفع فیلترینگ در شورای عالی فضای مجازی در جلسه شنبه 3 آبان به موضوع رفع فیلتر از پلتفرم‌های تلگرام، یوتیوب و اینستاگرام رأی منفی داده. این کمیته سال 1403 به دستور مسعود پزشکیان در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شد. درباره این صحبت‌های خانم مهاجرانی و گزارش شرق میتونید حتما سری به وبسایت ما بزنید، در بخش زنده این خبر رو بخونید. سری بزنیم به جهان اطرافمون و محیط زیست. بنابر تایید دانشمندان ایسلندی، پشه ها برای نخستین بار در تاریخ در این کشور جزیره‌ای کشف شدند. هومن عسکری نگاهی داره به این موضوع.
پشه ها از موذی ترین انواع حشراتی هستند که بشر به درازای هزارها کوشیده از شر نیششان رها شود. از ابداع پشه بند گرفته تا انواع پشه کش ها و پمادهای مخصوص دفع این حشره موذی. این بین یکی از معدود نقاطی که پیش از این در جهان آری از پشه بود، کشور جزیره ایسلند در آبهای شمال اروپا بود. سرزمینی که به دلیل اقلیم آن و زمستانهای طولانی و سردش، پشه ها عطایش را به لقایش بخشیده بودند. و حالا برای نخستین بار دانشمندان دریافتند که گرمایش زمین موجب شده ایسلند هم مانند بیشتر نقاط جهان برای پشه ها زیست پذیر شود. به گزارش روو رادیو و تلویزیون ملی ایسلند، اولین مورد کشف پشه در خاک ایسلند 24 مهر ماه امسال به دست یک حشره شناس آماتور انجام شد که 3 نمونه کشف شدهش از جمله یک پشه ماده را به مؤسسه تاریخ طبیعی ایسلند تحویل داد، جایی که متخصصان گونه این پشه ها را شناسایی و تایید کردند. روزنامه انگلیسی گاردین هم در گزارش خود از ورود پشه ها به ایسلند نوشته آنچه به رویه زیست پذیر شدن ایسلند برای پشه ها دامن زده، سرعت بالای گرمایش در کشور ایسلند است. سرعتی که دانشمندان تخمین زدند 4 برابر دیگر مناطق نیمکره شمالی زمین است. نکته دیگری که برای برخی زنگ خطر را به صدا درآورده، احتمال انتقال بیماری ها از نقاط مختلف جهان به وسیله پشه هاست. برخی از گونه های پشه توانایی انتقال بیماری های خاص مناطق حاره‌ای از قبیل زیکا، چیکونگونیا و تب دنگی را دارند. بیماری هایی که هر سه از طریق انتقال ویروس آنها به وسیله پشه به بدن انسان سرایت می کنند. به گفته دانشمندان، مرداب ها و حوضچه های پرشمار سرتاسر ایسلند با شرایط کنونی فضای بسیار مناسبی را برای زاد و ولد پشه ها فراهم کردند. در این بین چند گونه خاص پشه هم موفق شدند خود را با شرایط خاص محیط زیست این جزیره وفق دهند. دانشمندان سال گذشته هشدار داده بودند که میانگین دمای کره زمین برای نخستین بار در سال 1.6 درجه سانتیگراد گرمتر از دوران پیش از انقلاب صنعتی شده است. میزانی که از حد خطرناکی که به صورت بین‌المللی توافق شده بود از آن فراتر نرود گذر کرده است.
هومن عسکری گزارش میداد. گزارش بعدیمون و گزارش پایانی این ایستگاه، این برنامه ساعت 14 برای شما است که شاید بالای 50 سال سن دارید. خیلی از ما فکر میکنیم برای تناسب اندام باید به باشگاه بریم، کلی وزنه بزنیم. اما رازی که خیلی از افراد بالای 50 و 60 سال برای سالم و فعال ماندن دارن خیلی ساده تر از این حرف هست. اونا از تجهیزات خاصی استفاده نمی کنن، بلکه عادتهای کوچکی رو به زندگی روزمرهشون اضافه کردن که نتایج بزرگی به همراه داشته. از حمید فاطمی بشنوید.
دانشمندان با بررسی و مطالعه عادات و زندگی روزمره افرادی که با وجود بالا رفتن سن همچنان سالم و فعال هستند به نتایجی دست یافتند که میتواند الگویی برای همگان باشد. این نتایج از این قرارند: پیاده روی عادت اصلی آنهاست. آنها پیاده روی را به بخشی از برنامه روزانشان تبدیل می کنند، چه یک قدم زدن کوتاه صبحگاهی، چه پیاده رفتن برای خرید. همین قدم‌های کوچک در طول زمان به هزاران کالری سوزانده شده و قلبی سالم‌تر تبدیل می‌شود. شما هم می‌توانید روزی 7 تا 8 هزار قدم را هدف گذاری کنید که برای سلامتی و کمک به طول عمر کافی است. از کارهای روزمره برای تقویت عضلات استفاده می‌کنند. برای حفظ توده عضلانی لزوماً نیاز به وزنه نیست. این افراد کیسه‌های خرید را مثل دمبل حمل می‌کنند، به جای خم شدن اسکوات می‌زنند تا چیزی را از زمین بردارند و هنگام مسواک زدن روی پنجه پا می‌ایستند. این کارها باعث می‌شود که عضلاتشان در حرکت‌های واقعی قوی بماند و تعادلشان بهتر حفظ شود. تغذیه. افراد مسنی که سالم و فعال باقی می‌مانند به سمت غذاهای مفید مثل سبزیجات، میوه‌ها، پروتئین‌های کم چربی و چربی‌های سالم گرایش دارند، ولی لزوماً رژیم‌های سختگیرانه را دنبال نمی‌کنند. حرکات کششی حتی برای 5 دقیقه. انعطاف پذیری بدن خیلی مهم است. این افراد هر روز حتی برای 5 دقیقه کشش‌های ساده انجام می‌دهند. این کار مفاصل را نرم و بدن را آماده نگه می‌دارد. کافی است این عادت را با کارهای روزمره‌تان ترکیب کنید، مثلا پیش از خواب. نشستن طولانی مدت ممنوع. نشستن طولانی مدت خطرناک است. آنها در ازای هر 1 ساعت نشستند 5 دقیقه بلند می‌شوند، کشش انجام می‌دهند یا در خانه و اتاق قدم می‌زنند. این حرکات ریز به سوخت و ساز بدن کمک می‌کند و از خشکی بدن جلوگیری می‌کند. تناسب اندام فقط به ورزش خلاصه نمی‌شود. آنها باغبانی می کنند، از پله بالا می روند، می رقصند یا کارهای خانه را با انرژی انجام می دهند. این فعالیت ها هم به قلبشان کمک می کند و هم می تواند لذت بخش و سرگرم کننده باشد. به بدنشان گوش می دهند. مهمترین عادت گوش دادن به بدن است. خسته که می شوند استراحت می کنند. اگر درد دارند آن را نادیده نمی گیرند. آنها می دانند که حرکت مداوم و پایدار خیلی بهتر از تلاش های شدید و پراکنده است که منجر به آسیب می شود. ارتباطات اجتماعی قوی را حفظ می کنند. با دوستان و خانواده در ارتباطند. در نهایت راز سلامت و تناسب اندام در سنین بالاتر در یک طرز فکر ساده است. حرکت را به سبک زندگی تبدیل می کنند. این افراد باغبانی می کنند چون دوست دارند، پیاده روی می کنند چون ذهنشان را آرام می کند و حرکات کششی انجام می دهند چون احساس خوبی به آنها می دهد. و خبر خوب این که هیچ وقت برای شروع دیر نیست. با اضافه کردن همین عادتهای ساده شما هم می توانید از همین امروز احساس بهتری داشته باشید و زندگی سالمتری را شروع کنید.
و با این گزارش و با آرزوی سلامتی برای همه شما شنوندگان رادیو فردا میرسیم به پایان این ساعت 14. اگر میخواید این برنامه رو از اول گوش کنید میتونید یا سری به وبسایت ما بزنید، برنامه ساعت 14 رو بگردید و پیدا کنید، یا اینکه در پادگیرها در حساب رادیو فردا میتونید که شنونده این برنامه باشید. سپاسگزارم که همراه ما هستید. دعوت میکنم با ما بمانید تا ثانیه‌های دیگر شنونده تازه‌ترین خبر. برها خواهید بود.